ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا و اتحادیه اروپا چند مقام و نهاد حکومتی در ایران را تحریم کردند. بریتانیا نیز چند مقام و نهاد را تحریم کرد. ایران هم شماری از نهادهای اروپایی و بریتانیایی را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه چند نهاد و مقام جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. وزارت خزانه داری آمریکا سند مقام ارشد سپاه پاسداران به نام‌های پرویز آبسالان و امان الله گرشاسپی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان همراه احمد خادم سید و شهدا از فرماندهان نیروی زمینی سپاه را به فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده افزودند. سلمان آدینه‌وند از فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ و محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هستند که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همزمان اتحادیه اروپا هم 8 مقام و 2 نهاد حکومتی ایران را مشمول تحریم‌های خود کرد. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و علی اصغر نوروزی رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران از جمله افراد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند. اعمال این تحریم‌ها مانند 6 دور گذشته در ارتباط با عوامل دخیل در سرکوب اعتراضات سراسری ایران و نیز مشارکت کنندگان در فعالیت‌های هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی انجام شده است. اما پیش از هر دوی اینها، یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا، این بریتانیا بود که روز دوشنبه نخست تحریم علیه سپاه پاسداران رو به عنوان بخش از محدودیت‌های جدید به دلیل نقض حقوق بشر افزایش داد. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های 4 فرد و همچنین کلیت سپاه پاسداران رو اعلام کرد. اون مدت هاست که به وسیله نمایندگان پارلمان کشورش برای گسترش تحریم ها علیه سپاه پاسداران و معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی به شدت تحت فشار قرار داشته. جیمز کلورلی همراه با اعلام تشدید تحریم ها گفت رژیم ایران مسئول سرکوب وحشیانه مردم و صدور خونریزی به سراسر جهان است و به همین دلیل که ما، منظور بریتانیا، بیش از 300 تحریم علیه ایران از جمله کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کردیم. اما ساعتی نگذشته بود که اتحادیه اروپا و آمریکا هم به بریتانیا پیوستند و بار دیگه بر خیلی تحریم‌هایشون علیه جمهوری اسلامی افزودند. اما اجازه بدید که با مهرداد خونساری، تحلیلگر و مشاور مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا همراه بشیم و از او بشنویم.
خب تحریمات در این شرایط فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنه و دولت بریتانیا هم علاقه‌منده که در راستای یادآوری به مردم ایران و به افکار عمومی در جهان که این نقض حقوق بشر یک امر فراموش شده نیست و ادامه فشارهایی که روی مردم هستش، همه اینها دست و دست هم میده که تا اون حدی که دولت بریتانیا فکر میکنه میتونه یک عمل قابل انجام هست براش رو بده این کار میکنه و این در حد این هستش که تحریم ها رو اضافه بکنه. افراد مسئول برای کشتار ایرانیانی که در ماهای گذشته در پی همین تظاهرات زن زندگی آزادی جونشون از دست دادن، مسئولین رو بخواد مجازات بکنه و این پیام رو به دولت جمهوری اسلامی و به ایرانیان به خصوص برسونه که مسائل مربوط به ایرانیان آزادی خواه کماکان در لیست اولویت هایی که بریتانیا در رابطش با ایران میدونه هنوز قرار داره.
آقای خونساری، معترضان در ایران و خارج از ایران معتقد هستند که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی کشورهای اروپایی قرار بگیره. یکی از شاخص‌ترین اونها وحید بهشتیه، روزنامه‌نگاری که روز دوشنبه دقیقاً 61 روز از زمان تحصن و اعتصابش در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا میگذره. اون ساعتی پیش در یک توییت نوشته بود که این تحریمی که بریتانیا الان اعمال کرده هرچند یک گام در مسیر درسته، اونهایی که تحریم شدن و ممنوع الورود به خاک بریتانیا شدن احتمالاً هرگز ایران را ترک نخواهند کرد و این کمک بزرگی نیست. شما تصور میکنید که علت نگذاشتن سپاه در لیست تروریستی چه هست و دولت‌های اروپایی به چه مسئله‌ای فکر میکنن که از اون خودداری میکنن؟
خب ببینید، چند نکته هستش. این که فرض کنیم دولت بریتانیا دست به تحریم میزنه، تحریم یک وسیله ای است که الان سالهاست کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال ایران به کار گرفتن، این حالت رو به وجود آورده که شاید از این حرب بیش از اندازه اضافه شده و این باعث شده که اون اثر اولیه خودش رو از نظر اینی که دولت جمهوری اسلامی رو تحت یک فشار واقعی قرار بده گذشته. یعنی تحریم یک عمل سمبولیکه ولی در عمل مسئله رو در ایران عوض نمی‌کنه و همونطور که فرمودید هیچ کدوم از این سرداران سپاه قصد سفر به خارج ندارن و به احتمال روی دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی هم در خارج ندارن که بخوان نگران اونها باشن. بردن افزایش دادن فشارها این مستلزم این میشه که دولت بریتانیا یا کشورهای اروپایی که سپاه رو در لیست تروریستی قرار ندادن بخوان هزینه بیشتری در قبال برخوردی که با ایران دارن انجام بدن. این یه مسئله است که برای اینها امروز که خود مشکل به لحاظ اینکه اینها کماکان علاقمندن که صحبت‌هایی که در برجام بوده به نوعی اثر گرفته بشه، روی برنامه اتمی ایران کنترل بیاد و علاوه بر اون تحریم کردن یک سازمان رسمی نظامی یک کشور خب یک برداشتایی رو برای اینها داره که به طور مثال زمانی که ترامپ در آمریکا بود برای او نداشت. زمینی که معلوم نیست که اگر دولت بایدن بود دولت بایدن در اون زمان این کاری که ترامپ کرد و میکرد یا نمیکرد. ولی منظور این که اینها علاقمندن که یک حد و حدودی حفظ بشه در رابطه با ایران، به ویژه اینکه هنوز اینها میخوان که یک نوع کنترلی روی برنامه هستی ایران بیاد و این در اثر مذاکرات و نشست و برخاست و دیالوگ و با قرار دادن سپاه این وضعیت از بین میره. البته این جوابی برای اون نیازمندی‌های و انتظاراتی که جامعه ایرانی داره حق نیست، ولی متاسفانه در اون شرایطی که دنیا به صورت پراگماتیک به زعم خودشون با ایران برخورد میکنن، این یکی از اون مسائلی است که ما باید باش به عناوین مختلف دست و پنجه نرم کنیم.
آقای خونساری، از بریتانیا که منطقه‌ای که شما به سیاست اون اشراف دارید و در اون مقیم هستید خارج بشیم، چرا که ساعتی پیش اتحادیه اروپا هم پس از بریتانیا 8 فرد و 2 نهاد جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. حالا تصور میکنید مجموعه این همه تحریم اون هم در یک روز چگونه تأثیری بر جمهوری اسلامی داشته باشه؟
ببینید، اون کلوم آخر به عقیده من این که الان در ماهای اخیر تبلیغات وسیعی در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی شده، ولی دولت پنهان در جمهوری اسلامی با تبلیغات کنار نمیره و تحت فشار خودش رو قرار نمیداره. همونطور که می‌بینیم لجبازانه سیاست‌های خیلی ساده رو مثل فرض کنیم مسئله حجاب رو هم کوچکترین عقب نشینی حاضر نیست بکنه. پس حقیقت امر این است که این نوع فشارها، این نوع اقداماتی که از سوی کشورهای متمدن غربی صورت گرفته، اون اثر دلخواه رو به هیچ عنوان روی جمهوری اسلامی نداشته و مسئله اساسی این هستش که برای اینی که اثر یک اقدامی بشه که اثرگذار بخواد باشه، هزینه‌ای که کشورهای غربی باید بکنن خیلی بیشتر از این هستش که بیان و عده‌ای رو تحریم بکنن یا سازمان‌هایی رو تحریم بکنن. اینا باید آمادگی برخوردهای جدی‌تری رو داشته باشن که هیچ کدوم در شرایط فعلی، به خصوص در زمانی که الان اروپا در مسئله جنگ اوکراین در گریبانه، آمادگی پذیرفتن ریسک‌های اضافی رو ندارن. همینطور که می‌بینید در منطقه عربستان و سعودی با ایران سعی می‌کنه کنار بیاد، بگه دنبال تنش‌های اضافی نیست. تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشه خب بدیهی است که تأثیر این نوع اقدامات، اقداماتی که بارها و بارها در ماه‌های گذشته، در سال‌های گذشته ما شاهدش بودیم، یک برد محدودی داره و اون به نظر من به اون حد اکثرش الان مدت‌هاست که رسیده و اضافه کردن تحریم‌ها اون تأثیر آنچنانی رو روی جمهوری اسلامی نداره.
بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه یکی پس از دیگری بر تحریم‌های جمهوری اسلامی افزودند و ساعتی پس از آن که این سه دسته آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که شماری از مقامات و نهادهای حکومتی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز 17 شخص و 4 نهاد اروپایی را تحریم کرد. پیش از ادامه این خبر یادآوری می‌کنم که از مهرداد خونساری، تحلیلگر و مشاور مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم پیشتر. در فهرستی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه منتشر کرده، جامعه آلمانی اسرائیلی به همراه 11 تن از نمایندگان پیشین و کنونی اروپا در مجالس فرانسه، آلمان و پارلمان اروپا تحریم شدند. مقامات ارشد شرکت اروپایی نیز در فهرست تحریم‌های اعلام شده سوی ایران هستند. وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد 3 نهاد بریتانیایی رو همراه با 6 مقام اون کشور تحریم کرده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که افراد و نهادهای تحریم شده از تروریسم علیه ایران حمایت و در امور داخلی کشور دخالت می‌کردند. و اما بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در 10 واحد صنفی همچنان ادامه یافت. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت موافقات و لزوم بهبود شرایط شغلی خود اعتصاب کردند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی در کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و به شرایط معیشتیشان اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته‌ها شاهد اعتراضات صنفی و کارگری بودند، اما در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد، اما سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماهه دوم سال منجر شد. و اما رسانه‌های محلی در سوریه خبر دادند که بامداد روز دوشنبه مناطقی در جنوب غربی سوریه مورد حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفته و اعلامیه‌های تهدیدآمیزی از سوی پهپادهای اسرائیلی بر این منطقه ریخته شده است. اردشیر طیبی از رادیو فردا.
منابع سوری گزارش می‌دهند که اسرائیل بامداد دوشنبه 4 اردیبهشت یکی از مواضع حزب الله در نزدیکی قنیطره در جنوب غربی سوریه را هدف قرار داده است. رسانه‌های سوری می‌گویند که توپخانه اسرائیل موضعی را در قرص النفل در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل با پرتاب 20 گلوله هدف قرار داده و صدای انفجار ممتدی در این منطقه شنیده شده است. در ویدیوی کوتاهی منتسب به حملات دیشب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که یک گلوله توپ در آسمان پرواز می‌کند. هنوز هیچ گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. نور ابوحسن، روزنامه‌نگار محلی، نیز در حساب توییتر خود گزارش داده که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه، پهپادهای به گفته او اسرائیلی اعلامیه‌های کاغذی را بر منطقه پرتاب کردند که در آن به زبان عربی نوشته شده همکاری شما با حزب الله باعث آسیب به شما می شود و ضررش برای شما بیشتر از سود آن است. این روزنامه‌نگار ساکن در بلندی‌های جولان می‌گوید این اعلامیه‌ها با سبک اعلامیه‌های مشابهی که در گذشته در سوریه پرتاب شده بود مطابقت دارد. با این حال اسرائیل از اظهار نظر رسمی در این موضوع خودداری کرده است. موضع قرص النفل در سال‌های اخیر بارها هدف حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل طبق سیاست ابهامی که همیشه پیش می‌گیرد، معمولاً در مورد اقداماتش علیه حزب الله و حملاتش در سوریه رسماً اظهار نظر نمی‌کند. اما چندی پیش تایید کرده بود که در یک دهه اخیر صدها سورتی پرواز در سوریه علیه نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده است. حمله تازه به قرص النفل نیز تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که این کشور سرعت حملات به سوریه را در 3 ماهه اول سال 2023 دو برابر کرده است تا از رسیدن جنگ افزار ایرانی به این منطقه جلوگیری کند. این حمله همچنین 2 هفته پس از حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه دمشق و شلیک گلوله‌های توپخانه علیه پرتابگرهای راکت در سوریه انجام می‌شود. پیش از آن از این پرتابگرها 6 موشک به سمت بلندی‌های جولان پرتاب شده بود. ادعا می شود که در حملات منتسب به اسرائیل در ماه جاری میلادی در سوریه دو تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. عزیزان، به پایان این بخش خبری می رسیم، اما شما بهتر از همه می دونید که رادیو فردا خاموشی نداره. پس همراه ما باشید 45 دقیقه دیگه مجله نیمه شب همیشه شنیدنی رادیو فردا رو بشنوید و به جز اون شماره واتساپ ما 2-0-420-725-970-3-0.